اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما در بحث أخلاقي در باب دوم از آداب احکام الاشره جلد هشتم وسائل، حدیث چهار رو امروز میخوانم که از محمد ابن مسلم از بزرگان اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام است. قال ما یعبأ بمن ما یعبأ بمن سلک هذا الطریق اذا لم یکن فیه ثلاث و خصال. از قرائن استفاده می شود یه افراد تندروی در عصر امام باقر و امام صادق ائمه علیهم السلام بودند که گاهی برخلاف موازین رفتار می کردن، گاهی با مخالفان خیلی بدتر می کردن، گاهی پرده ها رو بالا می زدن، خلاصه مشکلاتی می آفریدن و ائمه علیهم السلام از دست اونها ناراحت بودن، منتها نصیحتشون می کردن. و این روایات باب اول و دوم آداب الاشره حاکی از همین معناست. امام باقر علیه السلام میگه لا یعبأ، لا یعبأ بمن سلک هذا الطریق، کسی که این طریق رو به پیماید. مراد از حاضر طریق چیه؟ یعنی مسیر ولایت ائمه علیهم السلام. اگر این سه خصلت درش نباشد، پیمودن مسیر ولایت برش نتیجه ای نخواهد داشت. در پرتو این سه خصلت است که میتواند ولایت درست حسابی داشته باشه. ور اون یحجزه عن معاصی الله، بعضی ها مثل این که بودن قناعت به مسئله ولایت میکردند و میگفتند بالاخره ما هر گناهی بکنیم روز عاشورا همش پاک میشود. میخوان بهشون بگن نه، عزاداری جای خودش، توسل جای خودش، ولایت جای خودش، اما اگر ورعی که شما رو جلوگیری کند از معاصی پروردگار نداشته باشید، کار شما مشکل خواهد شد. و حلم یملک بهی غضبه، کسی ولایت ما رو به طور کامل دارد که دارای حلم و بردباری باشه، مالک غضب باشه. دشمنان اهل بیت خیلی کارا ممکن است بکنن، ولی در مقابل اونها مقابله به مثل نکنید. موازین اسلام را رعایت کنید. اونها ممکنه فحش و دشنام و بد و بیراق و که الان نمونه شو براتون میخوانم حرفهای خلافی بزنن، ولی شما باید دارای حلمی باشید که از غضب شما را نگاه داره. یملک و غضبه، مالک باشه. نمی فرماید عصبانی نشه. خب بعضی عوامل عصبانیت پیش میاد، انسان عصبانی میشه. اما یملک و غضبه، مالک غضب باشه، در کنترلش باشه، اجازه نده عصبانیت بر او مسلط بشه. هر چه سر زبانش آمد بگه و هر چه به دستش ممکن انجام بده بده. نه، یملک غضبه. سومی و حسن صحبه لمن صحبه، باید کسانی که با شما معاشرن با اونها خوب رفتار کنید، حق مصاحبت رو انجام دهید، دوست یا دشمن. بالاخره ائمه علیهم السلام هم در حالاتشون خیلی نقل شده مدارا میکردن. حالا یه جاهاییست که جای مدارا نیست، من اونا رو استثناء میکنم، جاهاییست جای مدارا نیست، اما تا اونجا که مدارا ممکن است مدارا کنید. بنابراین داشتن ورع، مالکیت غضب، حسن معاشرت، این سه تا شرط ولایت. کسی که اینها رو کامل نکند ولایتش ناقص. لا یعبأ به، یه نسخه هم داره ما یعبأ به، ما انافی است، لا انافی است، یعنی اعتنایش بهش نمی کنن. ما اونها رو به حساب طرفداران اصیلمون نمی شناسیم، مفهومش این میشه. حالا از جمله مسائل که لازم است من امروز مطرح کنم و این بحث رو کوتاهش کنم و تناسب با این بحث ما هم داره، ائمه ما اینطور با ما دستور میدن، اما ببین مخالفین چه رقم رفتار میکنن. آقاییست که اسمش رو شنیده اید، عبدالعزیز آل الشیخ، رئیس مفتیان حجاز، جای بنباز سابقه، و این یه آدمی است اخیراً دو تا مطلب بسیار بد گفته، یکی نسبت به شیعیان اینها رو صفویه مجوس خونده و دیگری هم اهانت‌های نسبت به امام زمان سلام الله علیه کرده. من دیدم چاره ای نیست، یه نامه سرگشاده ای بنویسیم و جوابشو در هر دو قسمت بدهیم. سکوت هم دیدم هست و اینها، گفتیم چاره ای نیست، باید سکوت نکنیم. نامه سرگشاده فلان کس بنده به رئیس مفتیان عربستان سعودی جناب عبدالعزیز آل الشیخ، با هدای سلام. ما حرفای منطقیمون میزنیم اما مؤدبانه. با اهدای سلام، جناب عالی در اظهار نظر اخیر خود با تعبیرات بسیار توهین آمیز و زشت و زننده‌ای که در شأن اهل علم نیست، شیعیان جهان را صفویه مجوس و دشمن مسلمانان خونده اید و مسلمین را از آنها برحذر داشته اید. این اولین بار نیست که این گونه تهمت‌های ناروا و دور از منطق را از علمای وهابی میشنویم که با آن بذر اختلاف میپاشند و دشمن را شاد میکنند. آنت زشت دیگر شما به پیشگاه مقدس حضرت مهدی ارواح نافدا، و توهین به شیعیان به سبب اعتقادشون به امام زمان کار ناپسند دیگری است که آن هم تازگی ندارد و نشان می‌دهد که مفتیان وهابی از بحث منطقی گریزانند و دائما به حتاکی و توهین پناه می‌برند. در اینجا چند نکته را خدمت شما یادآور می‌شوم. یک، عجیب است از شما که در چنین مقامی قرار دارید چرا تعلیمات قرآن مجید را فراموش کردید که دعوت به سوی خدا را از طریق مؤدبانه و موعظه حسنه توصیه می کند، ولی شما به جای آن به توهین و تهمت و دروغ متوسل شده اید، کاری که اسلام از آن بیزار است. دو، شما از تاریخ اسلام و کتب حدیث خودتان متاسفانه اطلاع کافی ندارید. که انتخاب نام شیعه برای پیروان و علاقمندان علی علیه السلام از سوی پیغمبر اکرم بوده و از همان زمان رواج داشته است. معروف است که پیغمبر اکرم وقتی آیه شریفه قرآن مجید نازل شد، اما من خاف بله و نه هم نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى، ظاهرا زیر این آیه بود یا آیه دیگر، فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. لقب شیعه رو در منابع اهل سنت، من منابع ما در منابع اهل سنت آمده که لقب شیعه رو به پیروان علی علیه السلام شخص پیغمبر داد. نگاهی به تاریخ اسلام کنید. صدها سال قبل از صفویه، شیعیان علی در مکه، مدینه، عراق، شام، مصر و ایران و نقاط دیگر بودن. چی کار به صفویه نداره؟ و حتی حکومت‌هایی را اداره می کردن شیعیان صدها سال قبل از صفویه در بعضی از نقاط دنیا حکومت‌هایی داشتن. سه، شما مفتی بزرگ وهابی فراموش کردید که اگر شیعیان ایران و لبنان نبودن، اسرائیل و امریکا بر تمام منطقه خاورمیانه مسلط شده بود و معلوم نیست در اون زمان مفتیان شما چه می کردن و کجا بودند. چهار، هنگامی که اسرائیل مسلمانان غزه را که عموما اهل سنت بودن قتل عام می کرد، شیعیان ایران و نقاط دیگر بیش از همه از آنها حمایت کردند که اگر این حمایت ها نبود اسرائیل به جنایات خود ادامه می داد. پنج، خوب از علمای وهابی تاریخ پیدایش علوم اسلامی را دقت کنید. خوب از علمای وهابی تاریخ پیدایش علوم اسلامی را مطالعه کنند تا ببینند پدید آورندگان علوم اسلام غالبا شیعیان اهل بیت بودند و آثار علمی آنها از آن زمان در تمام کتاب های خانه های معتبر جهان وجود دارد، جز در کتاب خانه های شما. کتاب هایی در این زمین نوشتن شیعه پدید آورندگان علوم اسلام، خیلی از علوم اسلام سرنخش برمیگرده به اصحاب علی علیه السلام و شیعیان. شش، از این حقیقت غافل نشوید که این تهمت‌های ناروا و بی اساس و تکفیر شیعیان خدمت بزرگی به دشمنان اسلام مخصوصا آمریکا و اسرائیل میکنند، زیرا عکس العمل آن تنفر شدید شیعیان جهان از وهابی هاست و نتیجه آن همان چیزی است که دشمنان اسلام می‌خواهند که نزاع و جنگ مذهبی در میان مسلمین پیدا شود و آنها، این دشمنان، به راحتی ثروت‌های عظیم منطقه را به غارت برند. هفتم که آخری است، جناب عالی نباید فراموش کنید که بارها از سوی بعضی علمای وهابی حکم تکفیر شیعیان صادر شده. این حربه زنگ زده و کهنه کمترین اثری در تضعیف آنها نداشته، بلکه روز به روز شیعیان در حال پیشرفت فرهنگی در جهان اسلام است. بارها گفته ایم و باز هم میگوییم، اگر جلسه از ما و شما تشکیل میشد، ما اشتباهات شما را در این زمینه از کتابهای خودتان به اثبات میرساندیم تا بیش از این ضربه به وحدت جامعه اسلامی که مایه شادی دشمنان است وارد نکنیم. بیایید منطق پوسیده تهمت و توهین و تکفیر را رها کرده، دست دوستی به سوی هم دراز کنیم و به فکر پیشرفت و عظمت اسلام و مسلمین باشیم. و السلام علی من اتبع الهدى. البته این عربیش هم منتشر خواهد شد و در رسانه ها منعکس خواهد شد که بدانند یک گوشه نشستن حکم تکویر صادر میکنند، اینا به جایی نمیرسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما برگردیم سراغ بحث فقهیمون درباره تروک احرام. مسئله دوم رو بحث کردیم، بقیه اونا امران. امر اولم بحث کردیم، امر ثانی. عنوان امر ثانی این است: آیا اون جایی که بر اثر مواقعت النساء حج باطل می شود و باید، حالا تعبیر باطل هم نکنیم، کفاره دارد و باید سال آینده انجام بدهند، آیا فریضه اصلی حجی است که امسال تکمیلش میکنه با این نقطه تاریک، یا حجی است که من قابل به جا میاره؟ فرمودن حجتو ادامه بده و کفاره هم بده و سال آینده هم بیا حج من قابل انجام بده. حج اصلی و واقعی و مکلف و به اولیست، دومی عقوبت، یا دومیست اولی عقوبت، چه تفاوت میکنه؟ و اما ثمره کلام، اگر اولی حج اصلی باشه، این آقا حج اصلی رو به جا آورد و پیش از سال آینده از دنیا رفت، آیا ورثش باید از اموالش حج به جا بیارن؟ نه، حج اصلی به جا آورده، عقوبت به جا نیاورده. دیگه عقوبت رو معلوم نیست واجب باشه به جا بیارن، به سایر کفارات. اما اگر گفتیم حج واقعیش دومیه، اولی عقوبت یا برای اینکه از احرام بیرون بیاد تکمیلش میکنه، بنابراین این امسال حج رو به جا آورد با این مشکل، از دنیا رفت، سال آینده حج اصلی رو باید به جا بیاره؟ نیست، از اموالش باید برداریم و حج اصلیشو انجام بدیم. بنابراین ثمره عملیه مهمی داره و ما فقط از نظر علمی در این مسئله بحث نمی کنیم، به خاطر ثمره عملی باید بحث کنیم. کفاره نه، کفاره لازم نیست، اون چی داریم حج واجبه. بله، عقوبت باشه چه لزومی داره انجام بده؟ بله، اجازه بدید. و اما اقوال این مسئله، پس عنوان مسئله معلوم شد، ثمره مسئله هم معلوم شد و اقوال مسئله. مسئله ذات قول اینه، دو قول. بعضی گفتن حج واقعی اولی است، دومی عقوبت. بعضی گفتن حج واقعی دومی است، اولی عقوبت، یا برای اینکه از احرام در بیاد. مرحوم نراقی در مستمسک عبارتی داره، من عبارت رو یادداشت کردم ولی آدرسش رو فراموش کردم بنویسم و آدرسش رو تحویلتون خواهیم داد. ایشون میگه هل الحجة الاولى فرض و الثانية عقوبة او بالعکس. عنوان مسئله هل الحجة الاولى فرض و الثانية عقوبة او بالعکس. ان الشيخ و جماعت الاول، یعنی اینکه فرضش همون حجه اولا بوده باشه. مرحوم شیخ طوسی و جماعتی این انتخاب کردن، دومی رو عقوبت گرفتن. و نقله فی المدارک ان احکام صد من الشرایع. احکام صد چیه؟ بله؟ یعنی حاجی وقتی مسدود شد، راه بهش بستن، نتوانست بیاد، محرم شده، راه بهش بستن، احکامی داره دیگه. در اونجا شرایع این مسئله رو گفته که حج اصلی اولیست و دومی عقوبت، در بحث احکام مسدود و محصور. مسدود آن کسی است که محرم شده، راه بهش بستن، نمیتونه بیاد. محصور هم کسی که بیمار شده، دست و پا شکسته، نمیتونه بره اعمال به جا بیاره. برسیم، شما رفتید سراغ نتیجه. چندین دلیل از طرف این است. بله. و نقل او فی المدارک ان احکام صد من الشرایع. چون شرایع در اینجا که ما بحث میکنیم اولی رو فاسد دانسته، شرایع در اینجا افسده میگه، اولی رو فاسد دانسته. اما در احکام صد، اون جایی که حکم مسدود و محصور رو داره بیان میکنه، اونجا اولی رو صحیح دانسته. دو رقم فتوا داده، معروفه، مرحوم محق در شرایع در دو جا دو رقم فتوای متفاوت داده. در ما نهنفی میگه اولی فاسده، در احکام مسدود و محصور میگه اولی صحیحه. و یمیل و الیه کلام و نافع. کلام نافع هم متمایل به همین است که اولی درست باشه. اما قول دوم، و نقل عن شیخ فی الخلاف، یکی دیگر از کتب شیخ، و کثیر من کتب الفاضل، بسیاری از کتابهای علامه. از ثانی، ثانی کدام بود؟ اولی فاسد، دومی صحیح. و الیه ذهب الحلی فی السرائر. این کلام مستند، کلام جامعی بود که اقوال گفت. صاحب جواهر هم اشاره به اقوال کرده. بله، مرحوم صاحب جواهر در ما نهنفی که وارد شده در جلد بیستم، در اینجا آمده است و اقوال که من بخوام بخونم طولانی میشه. میگه کسانی که تعبیر به افسده کردن، همه اینها قول دوم انتخاب کرده. افسده، ظاهر افساد این است، اولی فاسد و دومی صحیح. و میگه کم نیستن کسانی که در این مسئله افسده و فسده رو به کار بردن، اینا عددشون هم کم نیست. بنابراین اینها رو ما جز کسانی میدانیم که در واقع قول دوم مرحوم نراقی رو انتخاب کردن. ولی جمعی روایت دارن، عجله نکن، یه روایت نیست، شما یه روایت تو زنده، من 6 روایت براتون میخونم. بله. و میگه ولی جمع دیگری عکس رو انتخاب کردن، بعضی ها دومی رو عقوبت دانستن. ثمره هم بعد ذکر میکنه. خب بریم سراغ ادله، ببینیم کدام دلیل دلالت میکنه بر این که اولی صحیح است، دومی عقوبت، و کدام دلیل برعکس. ادله قائلین به این که اولی فاسد است و دومی صحیح، روایات زیادی است که نمیرسیم امروز من بخونم، نمیخونم. دلیل اون قول رو بیان میکنیم که میگه اولی صحیح، دومی عقوبت است. اولی صحیح، دومی عقوبت است. اینا دلیل آوردن، از روایات دلیل حسابی ندارن. اول به استصحاب چسبیدن، میگن تا به حال صحیح بود، بعد از آنی که اون عمل واقع شد نمیدانیم فاسد شد یا نشد، استصحاب صحت جاری میکنیم، میگیم و از صحت است. خب البته کسی بخواهد در شبهات حکمیه استصحاب حجت بدونه، این از خوبه، استصحاب میکنیم. اگر دلیل دیگری روایات نباشد به این از چسبیدن عیب نداره، اما اگر روایات متعددی اقامه کردیم بر فساد اولی، اون وقت دیگه به اصل نمیتوانیم تمسک کنیم. خب این اصل استصحاب، استصحاب هم در شبهات حکمیه ما صحیح نمیدونیم، ولی بهترین نیست به جای این اصل ما اصل براءت رو بگیریم که در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری میشه؟ تکرار میکنم، اصلی که اینها چسبیدن بهش بعضی استصحابه. استصحاب در شبهات حکمیه به عقیده ما و جمع دیگری جاری نمیشه. بریم سراغ اصل براءت. اگر جاری بشه، ما که جاری نمیدونیم میریم براءت، ما که جاری نمیدانیم میریم سراغ براءت. ما هم میخواییم تأسیس اصل کنیم دیگه، حالت سابقه داره، ولی استصحاب در شبهات حکمیه باطله. وقتی استصحاب از کار افتاد، اصل دیگری اگر حاکم باشه عمل کنیم یا نه؟ بله، چون حالت سابقه در اینجا به درد ما نمیخوره، شبهات حکمیه است. فعلا هزا اونهایی که غالب استصحاب شبهات حکمیه هستن استصحاب میگن، سابقا صحیح بود، با انجام این کار فاسد شد یا نه، استصحاب صحت میکن. اما ما، اجازه بدید من روشن کنم، اما ما که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیدونیم، فقط در شبهات موضوعیه. برید تمام روایات استصحاب رو ببینید، همه شبهات موضوعیه است. رجلی وضو گرفت، نمیدونیم وضوش باطل شد، لباسش تمیز بود، نمیدانست نجس شد، ماه طلوع نکرده بود، نمیدونست طلوع کرد یا نکرد، همه شبهات موضوعیه است. بله، ولیکن حالا ما ادلهش آوردیم در انوار اصول، انشاءالله میرید اونجا میبینید و که از این روایات استصحاب قاعده کلی نمیتوان استفاده کرد. موارد شبهات موضوعیه خودش هم ناظر به شبهات موضوعیه است، نه شبهات حکمیه. ما ادله آوردیم اونجا، حالا اینجا جای بسنی. بنابراین ما چه کار میکنیم؟ ما میاییم اصالت البراءه رو به فرض در اینجا جاری میدونیم لولا روایات. چرا؟ ما شک داریم آیا نبودن این عمل شرط صحت است یا نه. این شک در شرطیت میشه دیگه. احتمال میدیم یکی از شرایط صحت حج ترک این عمل باشه. بله؟ عدم شرط، وجودش مانعه، در این بحث نکنید، فرقی نمی کنه. عدم این عمل شرط صحته یا وجودش مانع صحته، شک داریم. شک در شرطیت و مانعیت درش چی جاری میشه؟ اصل براءت. بنابراین اصل در اینجا صحته. حال تا ببینیم ادله دیگر چه اقتضا میکند. فردا و پس فردا و روز شنبه که ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، تسلیت به شما عرض میکنم. جلسه روزه رو هم فراموش نکنید، همونطور که فرمودن روز سومم من افتخارن هر سال خودم صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.